بسم الله الرحمن الرحيم. أفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. إلهي أنطقني بالهدى وألهمني التقوى. هدية بيشكا سيد الشهداء روحي له الفدا صلوات يدي فهم.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل.
موضوع عرائز ما اهل بیت علیهم السلام و احیای دین در عصر قربت بود. عرض کردیم به دلایلی در این دهه از شیوه گذشته خودمون عدول کردیم. غرضمون بیشتر از این که مطلب جدید ارائه کنیم، ایجاد یک باور بود که بسیار نیازه. رصد کنیم فضای جامعه رو، میبینیم که کمبودها، ضعفها، مشکلات، فسادها، تعطیلی ارگانهای فرهنگی، کوته فکری بسیاری از مسئولین، بازیهای جناحی، درگیریهای سیاسی، ممکنه حسینیها رو خسته کرده باشه، ناامید کرده باشه. این ممکنه که حالا همینجوری مؤدبانه میگم ممکنه، واقعیتش اینه که این اتفاق افتاده. بخشی از این ناامیدی، اگر ناامیدی باشه که ما زجه بزنیم برای نبود امام زمان، بعد از اون مسئولین فاسد تشکر کرد، بعد از اون ارگانهای فرهنگی تعطیل تشکر کرد، اگر جامعه رو به این رسونده باشه که باید استغاثه کنیم برای وجود امام زمان سلام الله علیه. اما ناامیدی بیشتر از اون و جهت ناامیدی و درخواست اگر عوض بشه، خدای نکرده نقاط قوتی که در جامعه وجود داره دیده نشه، مسئولین خدومی هم که هستن به چشم نیان، اون عزیزانی که علمداری میکنن، قدر فقیه عادل جامعه و شرایط بر که سایش روی سر ماست دانسته نشه، اینها هم پاسخ دادن بهش خیلی سخته، همین که خلاف واقع و انصافه. این مسئله باعث شد که این موضوع رو مطرح کنیم. همه ی حرف بنده هم در این 11 شب سناریو یک خطیش یک جمله است: دوران زندگی اهل بیت قابل قیاس با ما نیست از نظر سختی، ولی اونها ناامید نمی شدند. برنامه ریزی برای تمام اهداف در همه سطوح می کردند، ولی به همون قدری که می شد عمل کنن اکتفا می کردن، عمل می کردن. استعفا، مرخصی، خستگی، قر زدن اصلا دیده نمی شه. اینی که ما امروز میبینیم بعضی از بزرگترهای جامعه کج و راست میرن، کمکاری میکنن، در دوره اهل بیت علیهم صلوات الله فرزندان ائمه این کارا میکردن. شایسته نیست من بخوام بعضی جاها اسم ببرم. ما داریم در بین معصومین که فرزندی دارن که شراب خورن است جیرو الله. یعنی اگر قرار بر این باشه که یک نفر فسادی جای میبینه از همه چیز ناامید بشه، اگر ما زمان امیرالمومنین و پیغمبرم بودیم ناامید میشدیم. قرار ما بر این بود که ناامید نشیم، ببینیم اونها چه کردن. یه مثال براتون بزنم دیگه، ما بهتر از خاتم انبیا روی زمین که کسی پا نگذاشته. که در دوره حکومت اون بزرگوار خالد ابن ولید از طرف پیغمبر اکرم صلوات الله علیه یک جای مأمور شد. در مأموریتی که داشت به اشتباه یا به ظاهر به اشتباه، حالا باطن امر نفهمید داره اشتباه میکنه یا از پدر سوختگیش بود، حالا یه بحث دیگه ای، به ظاهر به اشتباه عده‌ای رو قتل عام کرد. خون ناحق ریخته شد در دولت پیغمبر. دو تا شیوه میشد در پیش گرفت، یا چند تا شیوه. یک، بگیم مخفیش کنید، صدا در نیارید، آبروی نظام اسلامی میره. این بدترین کار ممکنه، چون اون وقت فلش جنایت به سمت رسول خدا میرفت. گاهی ما این کارو میکنیم، یعنی بعضی از مسئولین غلطی میکنن، شخصی، دستور کلی نیست، تصمیم نظام نیست، بعد برای اینکه بقیه رو خفه کنن میزن گردن نظام، بقیه هم علاقمند به نظام هم ساکت میشن. در صورتی که وقتی ابو عبدالله الحسین صلوات الله علیه میفرماد اما ترون ان الحق لا یعمل به و ان الباطل لا یتناها عنه، مگر نمیبینی حق عمل نمیشه؟ این حق عمل هر جا نمیشه باید داد بزنی، هر جا حق عمل نمیشه. بله، یه جایی ممکنه بخوای داد بزنی میبینی یک حق بزرگتری ممکنه غصب بشه، حق بزرگتری خورده بشه، اونجا آدم باید دقت کنه. من در بحث تزاحم، بحثش جای دیگه است. بله، موقعی که آدم میخواد سر خالد ابن علی ولید فریاد بزنه در اون داستان، نباید یه جوری داد بزنه که انه پیغمبر دستور داده، که انه دائم هر روز قتل عام میکنن اشتباهی. بله، اینا رو عدواز شدم جمع کن. یه روش این بود که بگیم آقا ساکت شید، ولش کنید، آبرو اسلام میره، حالا تازه ما با کفار درگیر شدیم، حالا یه حکومت یه روستای مدینه رو گرفتیم دستمون، تو جامعه جهانی آبرومونو میبرن، 100 تا رسانه علیهمونه، ولش کن. نه، کی گفته؟ پیغمبر این کارو نکردن، بلکه با صدای بلند، یعنی خود حضرت اعلام براءت کرد، همونطور که بعضی از بزرگترهای جامعه ما وقتی بعضی فجایع رخ داده این کارو کردن. خود پیغمبر مسئله رو رسانه‌ای کرد، فرمود اللهم انی ابرأ مما صنع خالد، خدای من بیزارم از این کاری که خالد کرده. البته خالد و مجازات نکرده پیغمبر، یعنی گاهی ممکنه یه جایی اشتباهی صورت بگیره، طرف اسنادی بیار بگه آقا مثلا فرض فرمایید که اشتباه صورت گرفته، ما تو همین جنگ خودمون با عراق فرمانده ها میگن گاهی شده که توپخانه اشتباهی خط خودمون رو زده. بعضی از شهدای معروف خودیا زدن اشتباهی، اب شهیده تو نبرد، سه نبرد یه لحظه گره اشتباه رفته دیگه، میشه دیگه. اگر کسی عمدن این کارو بکنه آستیناشو باز میکنن، چوب ازش رد میکنن. ولی اگر عمدی نیست، اشتباه کردن، محاسبات اشتباه شده، اینا کاراشون انجام دادن، خب پیغمبر اکرم صلوات الله علیه خالد رو اعدام نکرده، مجازات نکرده، زندانی نکرده، گزارشش نرسیده، توبیخ کرده. یعنی این که عرض کردم، ولی ظاهر امر او اشتباه محاسباتی کرده، حالا ای باطن امرم پدر سوختگی داشته، ظاهر امر مهمه، چون ما در قضاوتان به این ظاهره کار داریم، ما که نیت خانی نداریم. که پیغمبر اکرم اولا مسئله رو رسانه‌ای کرد، اولین کسی که فریاد زد خودش بود. دو، امیرالمومنین رو فرستادن، فرمودن دیه و بیش از دیه بده، اینا راضی کن، اینا کینه به دل نگیرن. حالا اگر یه نفر بگه آخ دماء مهمترین مسئله است، زمان پیغمبر 10 تا خون ناحق ریختن. اگر کسی توقع داره که انسان‌ها کار بکنن خطا نکنن، اون من نمیدونم در دوره حضرت حجت و الهالفدا هم همچین اتفاقی میفته، مردم معصوم میشن یا نمیشن، حالا انشاءالله بیاید ببینیم چی میشه. و اینکه این یه دونه رو ضرب در صد هزار کنیم بعد بگیم دیگه نمیشه کار کرد، ناامید بشیم، اینا خطاهای راهبردیه. اگر ما زندگی اهل بیت رو دقیق بشناسیم، آنچه هست بگوییم و ببینیم، اون وقت زود ناامید نمیشیم، میفهمیم چرا اهل بیت اینطوری عمل میکردن، چرا ناامید نمیشدن، میفهمیم. ما گاهی تو جامعه معیارامون رو گم میکنیم، صرفا چون یه نفر پول داره یه مسئولیت بگیره پرچمش میکنن تو فضای مجازی، حالی که آقا پولدار اگر مسئولیت بگیره هیچ اشکالی نداره در سیره معصومین. اگر یه پولداری حلال پول در آورده بعد حالا بهش یه وزارتی وکالتی جایی میدن هیچ اشکال نداره، بلکه لابد با عرضه بوده اگر حلال به دست آورده، اگر حلال به دست آورده. تا حکومت امیرالمومنین معروف ترین میلیاردر اون روزگار قیس بن سعد بن عباده است، هم بهش دو دفعه استانداری داد حضرت، هم فرمانده لشکر پیاده نظام 40,000 نفری حضرت شد. باید بفهمیم کجا رو دقیق بزنیم. پول دار بودن اشکال نداره، اما که پرونده مالیش روشن نباشه اشکال داره. فامیل سر کار آوردن هیچ اشکال نداره. عثمان رو دعوا میکردن چرا فامیلاتو سر کار میاری؟ پسر دایی، پسر عمو، ولی هیچ کس به امیرالمومنین نگفت چرا سه تا پسر عمو تو سه تا استان دادی بهشون. چرا؟ چون شایسته بودن. اگه یه مدیر مدرسه ای پسرش نابغه ریاضیات باشه، پسرش رو معلم ریاضی اون مدرسه بکنه، ولی چون و چون نابغه است هیچ کس اعتراض نمی‌کنه، یا بهتر آوردی اینو برمی‌داریم اونو می‌گذاریم. مشکل کجاست؟ مشکل اونجاست که یک ناشایستی که فامیله بیاد سر کار. اینجا باید فریاد زد. علامتش هم خیلی روشنه، هم در این دولت، هم دولت قبلی، هم دولت قبلیش. وقتی فامیل میخواستن بیان سر کار دست و پاشونو گم میکردن. این خودش علامت این که این آدم خیلی شایستگی نداره. میگی چرا ایشونو فرستادید با چه مذاکرات؟ فوقا بگو ایشون برای اینکه مذاکره کننده ارشده، معلم تیم مذاکره کننده است، اشکالات چونو میگیره. ولی میگن زبان کدگذاری میکنه. زبان کدگذاری میکنه یعنی مخاطب گوشاش درازه، ما هم از این داریم استفاده میکنیم، یعنی کاری بلد نیست. همسرش اونجا چیکار میکنه؟ ماساژ روحی میده اون کسی رو که داره زبان کدگذاری میکنه. این مشکله، نه اینکه فامیله ولی نابغه است، فامیله ولی متخصصه، فامیله ولی متعهده. سه تا پسر داره عباس عموی پیغمبر، یکی فرماندار بصره میشه، یکی فرماندار مکه میشه، یکی فرماندار یمن. هیچ کس هم جا بگردید در تاریخ مسابقه ببین آیا کسی به امیرالمومنین اعتراض کرده چرا فامیل سر کار آوردی؟ ناشایستن اینا، چیزی بلد نیستن. یعنی اگه ما گاهی قر میزنیم اشکالاتو میبینیم، نباید مبانیمونو گم کنیم. مبانیمونو نباید گم کنیم. فامیل سر کار آوردن هیچ اشکال نداره، پولدار آوردن هیچ اشکال نداره. بله پولداری بیاری بعد در دوره حکومتش بخواد به رخ بکشه، در دوره مسئولیتش اینجا جلوشو میگیرن. فقط هم مال دولت ها نیست، تو هیئت‌های مذهبی هم راه پیدا کرده. بچه یه آقازاده، یه سیاسی، یه نمیدونم کی میاد تو هیئت، آقا هر کسی میاد هیئت امام حسین قدمش رو تخم چشای همه خادمان سید الشهدا بشینه، آقا عزاداری کن. اما اینکه مداح داره میخونه، ایشونم مثل ابوالهول کنارش وای میسته زیر نور چون یه چلو گوش داده به 20,000 نفر، اینا اشکاله. اینجا باید فریاد زد. یعنی باید بفهمیم کجا رو داد بزنیم، کجا رو داد نزنیم. این که کسی اومد هیئت امام حسین، هر کسی اومد و هر ناکسی دیگه ناکستر از من نیست، قدمش سر چشم میجون مال کسی نیست، صاحب داره، صاحبش همه رو هم میپذیره. اما رسانه ای کردنش، تجلیل بیش از حدش، مگه همه این هر کسی اینجا اومده نشسته قدمش رو چشم کسایی که اینجا خادمه؟ چرا یه نفر خاص تو اینجا میذاری زیر دوربین؟ عشق چشش بیشتره، سوز دلش بیشتره. خواهم یعنی عرض کنم اگر ما گاهی قر میزنیم باید دقت کنیم قرمونو. این قرهایی که ما این شبا زدیم و عهدم کردیم که زبونمون تیز باشه، تقیه ای نباشه، حقو بگیم، این به این معنی نیست که بگیم الان وضع افتضاحه، بلکه ما داریم به عکس میگیم. این شبا دقت کرده باشید، این شبا داریم میگیم وضع ما از دوران اهل بیت و از مردم، از دوران مردم اهلیت بهتر اتفاقا. بعد برداشت نشه و اتفاقا میخوایم بگیم میشه کار کرد، میشه اصلاح کرد، خوبان هستن. حالا بریم یه نمونه از اهل بیت بگیم دیگه من از خزعبلات خودم کم کنه. اینی که اهل بیت علیهم صلوات الله کوتا نمیان، دیشب چند تا مثال زدیم، دوره امام صادق عرض کردیم که در اوج اسرت امام صادق صلوات الله علیه تقسیم کار کرد، دانشکده درست کرد، بدون اینکه بودجه ای باشه، بدون اینکه حمایتی باشه، بدون اینکه ارتباط راحتی بشه برقرار کرد. امام صادق در مدینه است، شیعیان در کوفن، دانشکده ها در کوفه تشکیل شد، استاد در مدینه بود. یه ایام حج و فرصت داشتن شیعه ها بیان مدینه مکه با امام دیدار کنن، سوالاتشون رو بپرسن، 9 ماه روش کار کنن، پخته کنن، سوالا رو بیان بپرسن. مقایسه آدم میکنه، نگاه میکنه، روز اول شیعیان دوره امام صادق نماز خوندن بلد نیستن، شیعه ها نماز خوندن مثل ما بلد نیستن، مثل آقایون دیگه نماز میخونن، مثل کتفاشون درد میکنه، محکم نگرشون دار. یاد میگیرن کم کم، احکام یاد میگیرن، عقاید یاد میگیرن. خیلی اولش فکر میکنن خدا جسم داره، خدا الله اکبره، شکمش گنده است، موهاش چیچیه. کم کم چون دیگران اینجوری فکر میکردن دیگه، خدای مذاهب اسلامی آقا یه چیز عجیب غریبیه. بعضی هاشون با این گودزیلا اینا ببینید چی گفتن، کم کم خدای امام صادق یاد گرفتن جسم نداره، مردم یاد گرفتن از امام صادق. لیس که مثلهی شی لا تدرکه الابصار و هو یدرک الابصار، به چشم نمیاد، قابل حس نیست. کم کم هی کلاس بالا رفت، خدا رحیمه ولی لا یوسف بالرقه، یعنی دلش نمیسوزه، خدا دلش نمیسوزه، خدا منفعل نمیشه. انفعال مال عبد، مال بنده است، تغییر مال خالق نیست. هی پیشرفت کرده، هی پیشرفت کردن، کار به جایی رسید که دیگه اون اواخر اگه یه نفر یه استاد یه رشته‌ای می اومد میخوام با جعفر ابن محمد مناظره کنن، اول آزمون تعیین سطح ازش میگرفتن. وایس آجون گذشت اون زمانی که هر کار را می رسید میگفتیم بیا یه کشتی بگیر معلوم بشه کتنه کیه، تموم شد. اول یه بچه رو میفرستادن باهاش گفتگو کنه، اگه شکست میخورد میگفتن خب شما باید بری از این اول شروع کنی خطا رو بکشید و الفا برسید. یه خورده بیشتر بلد بود میگفتن برو تو کلاس مؤمن تاق شرکت کن، یه خورده بیشتر بلد بود میگفتن تو کلاس هشام ابن حکم شرکت کن. و اینها چه سپر امامن، همینی که تو جامعه بگن آقا کسی بخواد. قدیم اینجوری بود که اصلا هیچی رو حساب نمیکرد جامعه. پسر پیغمبر امروز روزاد میدونید چه گفتن؟ حالا الان میگن میخواید مناظره کنید با جعفر ابن محمد، باید آزمون تعیین سطح بدی، اول معلوم بشه اصلا لایق این هستی بری گفتگو کنی یا نیستی. اون چیزی که شما نمیبینین که امام تو اون فضا منفعل بشه دیگه، بگید دیگه ولش کن بدبخت شدین. اگه امشب اینو نگم واقعا بی‌انصافی کردم. امروز اتفاقی که امروز افتاده اگر برای یه خانواده خدای نکرده بیفته چقدر طول میکشه تا اون خانواده خودشو پیدا کنه. هنوز از لباس اسارت خارج نشده بودند، 3 روز دیگه زینب کبرا در کوفه سخنرانی کرد. آقا سخنرانی برای چی میکنه؟ برای چی سخنرانی میکنه؟ حالا من محتواشو نمیخوام بگم چون الان نمیخوام روزه بخونم. سخنرانی برای چیه؟ گفتگو برای چیه؟ برای اینکه یک مفاهمه دو طرفه رخ بده یا چند طرفه؟ وگرنه اگه منو ببرنم مثلا یا شما رو ببرن یه جایی، این جایی که بعضی از مخلوقات خدا پشت قفس هستن، شما با اونو حرف نمیزنی. امید به مفاهمه وقتی نیست آدم حرف نمیزنه. ما اگه می رفتیم با مردم کوفه مواجه می شدیم چی می گفتیم؟ حرف می زدیم. بعد از امروز از اولین فرصتی که زینب کبرا سلام الله علیها پیدا می کنه، چون امام سجاد صلوات الله علیه فعلا باید خیلی به چشم نیاد به امر الهی، شروع می کنه به گفتگو کردن. قالب ظاهری توبیخه، ولی دنبال این که این مردم رو متوجه کنه. هسته اولیه خونخواهی در کوفه رو زینب کبرا درست کرده. از کی؟ از اولین لحظه‌ای که با طناب گردن وارد شهر کوفه شد، از همونجا شروع کرد. خیلی بی‌انصافیه شیعیان چهار تا اشکال و مشکل و بدبختی ببینن بعد بگن ولش کن دیگه. نه به نگاه روزه خوندن خطبه های زینب کبری، ام کلثوم، فاطمه بنت حسین در کوفه رو ببینید. برای چی اینا صحبت کردن با مردم؟ چرا اینا رو توبیخ کردن؟ خدا در قرآن وقتی بخواد به یه عده‌ای، به یه قومی عذاب نازل کنه، یه خطابم قرارشون نمیده. یعنی وقتی قرار بر هدایت نیست، یه خطابم قرار نمیده. به پیغمبر میفرماد مثلا، یا پیغمبر اونها، قل لهم، بگو بهشون، یا قیل لهم، گفته میشه به اونا، عذاب نازل میشه. اما اینجا قراره که این مردم همچه غلطی کردن، شیعیان کوفه، شیعیان کوفه یعنی طرفداران سیاسی اهل بیت سنی بودن. شیعیان کوفه، این از اون اشتباهات فاحشه که بعضی وقتا مشاهیر ما هم انجام میدن. همین تو همین دهه بعضی از اساتید مشهور همین اشتباه رو انجام دادن. اگر لازم باشه میشه مناظره کرد. کوفه شیعه به معنای من و شما نداره چندان. اعتقادشون شیعی باشه مثل من و شما. سید الشهدا صلوات الله علیه و حاکم زمین و آسمان بدونه. نداریم از این چیزا. انقدر معدودن که اینا اهل سنتی هستن که از نظر سیاسی اهل بیت رو قبول دارن و همینا هم هسته تشیع شدن. یعنی شیعیان اعتقادی از بین اینها مستبصر شدن. توجه فرمودین؟ اهمیتشون اینه. از این گروه اهل بیت جذب کردن، اینها شیعه اعتقادی شدن. زینب کبری سلام الله علیها بدون اینکه خسته بشن یه قومی نامه نوشتن به پسر پیغمبر و تعلل کردن. محبان در قتل سید الشهدا شرکت نکردن. آقا ما گاهی تو روزه ها کج و کوله میشنویم، پس فردا که میخونن برای شما تو جلسات، ابدا شما پیدا نمی کنید کوفیان سنگ زده باشن به اسرا. کوفیان زار زدن ولی دیر شده بود. حتی اون کوفیان عوضی ناسبی که معاویه عده از اینا رو آورده بود، از ترس بقیه جرأت نمی کردن زیاد اینا تو جمع سر و صدا کنن. آنچه شما نگاه میکنید اینه که مردم کوفه زجه میزنن از غلطی که کردن، مثل هر گناهکاری که خدای نکرده دچار گناه میشه. توبیخشون کردن اهل بیت طبیعیه. بعضی جاها توبیخ خب آدم رو به خودش میاره. یه بنده خدایی بود، یه طلبه‌ای بود، این میخواست عروسی کنه، داده بود عبا بدوزن، عبا رو تنش کرد، قبا و عبا رو تنش کرد، رفت جلو آینه گفت نه مثلا دو میل راستش با چپش نمیخونه، پارچه بدید از اول. بعضش خوب بود، ما هم بلدیم ما این کار. دوباره دوختن، دوباره باید دو، نه این چپش با راستش نمیخونه. عروسی رو میخواستن عقب بندازن. چرا؟ چون قبای حضرت شیخ دو میل بالا با پایین جور نیست، باید مثلا 352 تا کوک میزده، 353 تا زده، این یک کوک اضافه داره، من نمیخوام. عروسی رو عقب بندازید. بعد میزدم با یه ربانی ارتباط داشته باشه، خدا روزی کنه. این شیخ سوسول با ملا حسین قلی همدانی ارتباط داشت. ملا حسین قلی همدانی خب استاد مشایخ مرحوم آقای قاضی و که ایشون استاد علامه طباطبایی آقای بهشتی ایناست. میخوام بگم توبیخ اینطوریه. ایشون اومد دیدین دم وسط بازار وایستاده، میگن بریم عروسی، میگه نمیخوام، نمیام. آقا بعد علما رو جمع کردن، ولیمه آماده کردن، عروس آماده است، 3 میل این وره، عروس با اون ورش فاصله داره، میگه من قوام درست نیست. ملا حسین قلی همدانی رحمت الله علیه اومد مقابلش وایساد، گوششو گرفت یه چند قدمی راه رفتن، مثلا حرف مال منه، مثلا کی میخوای آدم بشی. گاهی این توبیخ توش اثر تکوینی هست. این بعدن از زهاد شد. این توبیخی که شما میبینید در کوفه صورت گرفته، زمینه قیام مردم کوفه رو فراهم کرد. دیگه کوفه آرام نشد تا حد اقل بسیاری از قاتلان سید الشهدا به درک رفتن. اینی که من عرض میکنم اهل بیت کوتاه نمیان، بعضیش مال همین امشبه. وقتی اهل بیت صلوات الله علیه اجمعین از امروز تا قریب به 50 روز حداقل در اسارت بودن، بازم الان نمیخوام روزه بخونم توضیح بدم، رسیدن مدینه. وقتی رسیدن مدینه، تا مدینه اینا نمیتونستن درست عزاداری کنن، مثل باروت در حال انفجار بود درونشون. توجه کردید؟ اسیرن. در حد اینکه گریه کنن اجازه ندارن زیاد، بیشتر اوقات. حالا میگم نمیخوام روزه بخونم بازش کنم. آقا اینا رسیدن مدینه، لباس عزا تن کردن، یعنی تو این مدت نمیشد این کارو بکنن، لباس عزا به تن کردن. دقت کنید، عزادارن، ولی این عزاداری هم در راستای هدفشونه. امام سجاد فرمود، از بزرگان دیگه هم نقله، شونه به موها احدی نزد، لباس سیاه از تن بیرون در نیاوردن. سواد و مسوح، سیاه و زبر، پشمینه. وقتی مردم کوفه میگفتن الان اهل بیت حسین ابن علی کجان، میگفتن مشغول عزاداری هن. اونها گفته اند، دقت کن، این که من میگم خونخواهی ها رو اینها بزرگ را انداختن، یعنی ناامید نشدن. حالا حسین ابن علی روحی لوالفدا رو کشتن، ول کن. یه کشتن، یک خونی به ناحق ریخته شد در راستای احقاق حق بود، باید حداقل یه سیلی به طرف بزنیم. این که میگم امام کوتا نمیان. تو کوفه به گفتن آقا ناموس حسین ابن علی مشکی تنشه، تا خون قاتلان ریخته نشه لباس سیاه در نمیارن. این یعنی چی؟ یعنی باید این کارو بکنید. لبسنا السواد والمسوح، شروع کردن به عزاداری. شبانه روز کار اهل بیت عزاداریه. این عزاداری هم عزاداریه هم توش سیاست است. و کان علی ابن الحسین علیهم السلام یعمل لهن الطعام للمعتم. خود زین العابدین صلوات الله علیه که صاحب عزای اصلیه، خودش قضا درست میکرد که این خانم ها عزاداری کنن، قضا درست نکنن. کان علی ابن الحسین علیهم السلام یعمل لهن. کان یعمل، یعنی کار هر روزش این بود. ماضی استمراریه. ماضی استمراری به فعلی میگن که هی در گذشته چی شده؟ تکرار شده مستمرن. کان علی ابن الحسین علیهم السلام یعمل لهن الطعام، قضا برای اینا درست میکرد. چرا؟ للمعتم، اینا عزاداری کن. وقتی سر عبیدالله ابن زیاد رسید مدینه، دستور داد زین العابدین که هاشمیات لباس سیاه از تن بیرون درارید. آیا این جگر خنک شده بود؟ نه، این جگر خنک نمیشه، این دل دیگه خنک نمیشه، ولی باید با این جامعه کار کرد. حداقلش مردم بفهمن اگر بار دیگری کسی بخواد غلطی بکنه، شمشیر به روی پسر پیغمبری بکشه، عاقبتش این سر بریده عبیدالله زیاده. نتیجه همینه، شما بعد از امام حسین علیه السلام دیگه شمشیر به صورت اهل بیت نمیبینید بکشن. یعنی باور نکردنیه که شام قریبان سید الشهدا خسته نیست زین العابدین از این که این فاجعه عظما رخ داده، خب دیگه تعطیل کنیم بریم. فضای اون زمان نشون میده مردم عادی دچار افسردگی شده بودن، چون باورشون نمیشد پسر پیغمبر کشته بشه آسمون به زمین نیاد. میدونید این گزارش هایی که میگه هر سنگی رو بلند میکردن امروز عصر خون ازش میومد، هم شیعه نقل کرده هم سنی به ده ها طریق. یه وقتی بررسی بفرمایید، گزارش هایی که میگه هر سنگی رو بلند میکردی خون جاری میشد، اینو هم شیعه نقل کرده هم اهل سنت به ده ها طریق. توجه فرمودین؟ یعنی سخت انکارش، آسمون نمیتونه تحمل کنه، ولی امامی که از همه عالم فهمش بیشتره به مصیبت نمیگه خب دیگه تموم کنیم بس دیگه، دیگه چی کار میخواستن اینا بکنن؟ تازه اون خطبه های کوفه است. بعد میرن سراغ شامیان. مظلومن اهل بیت که ما این خطبه ها رو باهاش گاهی فقط روزه خوندیم گریه کردیم. پسر طلحه اومد پیش بعد از خطبه امام زین العابدین صلوات الله علیه. خب طلحه در جنگ جمل مرده بود، مردم میگفتن طلحه چی شد؟ میگفتن به درک رفت در یه جنگی مقابل امیرالمومنین، طرف مرد. خیلی عاقبت به شریه دیگه، طرف اگر حد زنای محسنه میخورد میمرد، بعضش بهتر از طلحه بود. بدترین عمل روی زمین اینه که انسان بشه دشمن اهل بیت و در این مسیر کشته بشه، دیگه این بدتر نداریم. خب پسر طلحه آسیب دیده بود دیگه، دید زنجیر به گردن زین العابدین، اومد گفت یبن رسول الله من غلب. آقا پیروز کیه؟ ای بی انصاف. آقا این ملامت خیلی وحشتناکه، خدا میدونه. من دیدم بزرگترایی که حواسشون نبوده ملامت کردن، محکم زدن به دهن خودشون. تو همین دنیا نتیجهش معلوم میشه. ملامت یعنی چه؟ یعنی یه کسی اشتباهی میکنه، حالا ضرر کرده، دیگه هیچ فایده ای نداره. شما بهش بگی برای چی این کارو کردی؟ خیلی هم مبتلا به هم من بهش. دیدی بهت میگفتم این کارو نکن؟ خیلی خطرناکه آقا، ملامت خیلی خطرناکه. اگر کسی به عاقبت ایمان نداره، برای ترس بلا سرش اومدن در این دنیا نباید ملامت کنه. طرف ورشکست شده بگه دیدی گفتم ریخت و اهل ریخت و پاشی، تو حساب کتابت هم چرا میگی این حرفو؟ چه فایده ای داره؟ چه سودی داره؟ قبلش بگو بتونه جبران کنه، بعدش چه فایده ای داره جز اینکه دلشو میسوزونی؟ دل سوزوندن قطعا تو این دنیا جواب داره. خدا میدونه من بزرگترای دیدم تا اومده حرف بزنه محکم زده به دهن خودش، گفته خدا غلط کردم. خب این بی انصاف اومد وقتی زنجیر گردن زین العابدین صلوات الله علیه اومد گفت یبن رسول الله من غلب، یعنی رفتید اونجا جنگیدی چی شد؟ حضرت اون اذا اردت ان تعرف من غلب وحین وقت الصلاه، میخوای بدونی کی پیروز شد؟ ظاهرش معلوم بود، یکی زنجیر به گردنشه و یکی هم مست شراب مهمونی تشکیل داده. فرمود موقع نماز که شد اذن ثم اقم، یه اذان اقامه بگو. بابا یعنی دنبال این بود اسم پیغمبر از مأذنه ها بندازه، یعنی رو مأذنه ها اسم پیغمبر هست، ما پیروز شدیم. هر بلایی، اون بلایی که سر زین العابدین آوردن، سر هر کس می آوردن، اگه خودکشی نمی‌کرد افسردگی می‌گرفت. زین العابدین صلوات الله علیه رفت شام، آقا یه غیور ناموسشو بیارن جلوی چشمش بهش بی‌حرمتی بکنه. تو همون ایام همون حرفایی که من از شب اول زدم تا اینجا، امام سجاد در کاخ یزید اجرا کرد، یا یزید اذن لی حتی اسعد علی هذه الاعواد، بذار برم روی این تخت پاره میخوام حرف بزنم. شمشیرم از رو بسته، نمیگه منبر، چون منبر روش دین میگن، منبر کاخ یزید که دین از روش نمیگن، برمون اعواد این تخت پاره است. نمیخواست اونتا، چون اسرا همیشه غیر عرب بودن، اسرا آفریقایی بودن، کجایی بودن، حرف بلد نبودن بزنن. یوم این مهمونه گفتن این چه فصیح عربی حرف میزنه. اینم اینجا بگم که بعدا تو روزه نگم، اینی که شنیدید بعضی هاشون گفتن چه اسرای زیبایی، ما مثل اینها اسیر به این زیبایی ندیده بودیم، چون اسرای جنگی یا سیاه‌پوست بودن یا آفریقایی بودن، با فضای اینا متفاوت بودن. اینو نمیتونم تو روزه بگم و بپرورونم. گفتن آقا چه فصیح حرف میزنه، و بذار ببینیم چی میگه. مثلا یه چیزی براش باقی نمونده که کشتید و اسیر گرفتید و ناموسش هم که چی بذار یه جمله هم حرف بزنه. زین العابدین صلوات الله علیه وقتی دید فرصت فراهم شد، در کاخ یزید در قلب حکومت دشمن، نگاه کنید، رفت فضائل امیرالمومنین گفت. چند ساله که فضل امیرالمومنین روی منبرها لعن میشه، امام کوتابیان مثل ائمه نمیشه شد، ولی این روش اونهاست. انا ابن من صلا علی قبلتین. من اون موقعی که شما کافر بودید، بابام قبل از اینکه این کعبه بشه قبلگاه، به قبلگاه قبلیش نماز خونده. و تعن به رمحین، با دو نیزه ضربه زده، یعنی به شما کافر بودید. و ضرب به سیفین، و قاتل الکفر به بدر و حنین. مؤت الزکاه، اون کسی که از دستش خلائق روزی میخورن. آقا در کاخ یزیدی که دارن لن میکنن امیرالمومنین، تو همین کربلا نگاه کنید، رجزهای دشمن بخش زیادی لعن امیرالمومنینه. امام سجاد کوتاه بیاد، برای چی داره این حرفا رو میزنه حضرت؟ این نشون میده من کوتاه نمیام. صد بار دیگه هم کربلا رخ بده، از این خانواده کسی باقی بمونه قدش خم نمیشه. سیف الله المسلول، زوج البتول، نفس الرسول. نگاه کنید، عمده خطبه زین العابدین صلوات الله علیه مدح امیرالمومنینه. اصلا چیزی نگفته حضرت، فلسفه قیام نفرموده. اصلا ما برای چی قیام کردیم؟ برای چی بیعت نکردیم؟ خب اضطراری که میشد بیعت کنیم، چه مشکلی ما با هم داریم؟ اینجاها فرصت نیست. حالا که فرصت هست، چون قرار بود بکشه زین العابدین رو، حالا که فرصت هست من مدح امیرالمومنین میگم. خدا میدونه هر کسی در راه معرفی امیرالمومنین به جامعه گام برداره. آقا سر داده سید الشهدا که تو کاخ دشمن اسم امیرالمومنین بالا بره. هرچی نشستیم کنار منبر شما لعن کردید، میایم تو کاخ خودتون اسم اون امیرالمومنین رو بالا میبریم. یه کاری کردن که این یزید مجبور شد بگه خدا لعنت کنه عبیدالله زیادو، من نمیخواستم چه غلطی بکنه. درست بازیگره، ولی او منفعل شد نه زین العابدین. اون همه جنایت کرد در اون مجلس، هر کاری که میشد یک مرد رو خورد کرد اونجا انجام دادن، ولی زین العابدین کاری که باید بکنه رو انجام داد. اگر یه شیعه ای بگه من شیعم و مشکلات باعث شده من خسته بشم، باید جمع کنه بره. این مسیر اهل بیت نیست. مسیر اهل بیت تا زنده هستن به خدا امید دارن، خدا برکت میده. این یمنی ها رو برید قصه حسین الحوثی رو بخونید. او شهید شده، نماینده مجلس عراق بوده، مجلس یمن بوده، یه مستبصر الان شیعه است در قم. من از او شنیدم نزدیک 11 سال پیش، این خبرهای یمن و اینا نبود اصلا. گفت آقا یمنیه، گفت آقا یمن میخواهید دید چه اتفاقی میفته. خب اینا شیعه اثناعشری هم تازه نیستن، یک کمی از حقیقت دستشون رسیده، ولی باطن دارن، خیلی زیاد هنو نمیدونن، خیلی خوب جذب میشن وقتی حرف میزنی شما. و اینم به شما بگم، یه عالم ناشناسی در قم که جذب اولیه اینها کار اوه، هیچ کس هم نمیشناستش. یه نسخه پژوهیه، مشغول کار تحقیقیه. ما اگه بدونیم مکتب اهل بیت رو بریم، اینکه اهل بیت فرمودن شما محاسن کلام ما رو برید بگید، اهلش میان. من بی ارزم که نرفتم معرفی کنم. یه عالم پیدا شد با اینا ارتباط گرفت، اینا زیر و رو شدن. اینا زیر و رو شدن. اون موقع اون مستفسر که استاد علوم حدیث هم هست، وهابی بوده، شیعه شده، میگفت در این یمن یه نماینده مجلسی، حسین الحوثی، دکتر حسین الحوثی، از مجلس اومد بیرون، گفت من میخوام برم کار تبلیغی بکنم. خب میدونید یمن هم سلفی ها اونجا خیلی پرکارن، وقتمون هم گذشت، هم سلفی ها خیلی پرکارن، هم خیلی دولت غرب زده است. این میگفت رفت توی روستا یه قبر برای خودش کند، شبهای جمعه اونجا مینشست کمیل میخوند، همین کمیلی که ما از کنارش راحت رد میشیم. از این روستا یکی، از اون روستا یکی، از اون روستا یکی، یکی یکی اینا رو جمع کرد، بعد مجلس فضائل امیرالمومنین برگشون برگزار کرد، دونه 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 جذب کرد از اینها. سالها اینا رو بمبارون هوایی میکردن، اینا تو کوها زندگی میکردن، چون این هنوز پا بر جا. وقت گذشت، زندگی اینا رو ببینید، هر جا نقصی هست، یعنی یه بیورزهی مثل من نتونسته وظیفش رو انجام. میخوام وارد روزه بشم، قبلش یه اعتذار کنم. شما هیچی هم نمیگید، نوکرای امام حسین میدونن، یکی مثل من میدونه که اگه جای دیگه ای قرار بود من حرف بزنم، پشیزی کسی ارزش قائل نبود. شما به حرمت امام حسین میشینید، تحمل میکنید. گاهی هم ممکنه من چیزی بگم با عقیده شما، با سلیقه شما جور نباشه. حرمت امام حسین رو رعایت میکنید، تو دهن من نمیزنید. هم طلب حلالیت میکنم، هم امیدوارم زهرای اطهر از شما قبول کنه. امام صادق فرمود اشک چشمی جاری نمیشه الا اینکه به فاطمه زهرا سلام الله علیها خبرش میرسه مورد عنایته. شب آخر این مجلس صاحب خانه به اسارت رفته، ما توقع جایزه و تشکر نداریم، ما رو از در خونتون بیرون نکنید. شما از این که نوکرتون رو تحمل کردید، دونه شأنتون حرف دادم، گاهی حرفی زدم، شوخی کردم، عقیدتون نبود، تحمل کردید، خدا ازتون قبول کنه. ما قصدمون خدمت بود، خدا زهرای اطهر میدونه، ولی دستمون خالیه. آفرین، آره همینه. امشب صاحب عزا باید بریم در خونه صاحب عزا. موسی بن جعفر فرمود اونایی که نمیتونن امامشون رو ببینن یتیمونان. یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا انا کنا خاطئین. خدا ایشالله قسمتون نکنه عزیزتون از دنیا بره، یه وقتی به اشت زهرا سر میزنید میبینید کنار یک قبری که تازه کندن صاحب عزا ایستاده، گدا همه میرن پیش صاحب عزا. آجرک الله فی مصیبت جده یا ایها العزیز، مستنا و اهلنا الضر، بیچاره ایم آقا، شب در خونت اومدیم. جد شما فرمود شب اگر در خونتون اومدن، زنم به این داشتید که دروغ میگه، دست خالی ردش نکنید. یا ایها العزیز، مستنا و اهلنا الضر و جئنا ببضاعت مزجاه. اینم نیست، اینم آیست که من میخونم، ما هیچ کاری نکردیم، ما کاری نکردیم. فاوف لنا الکیل و تصدق علینا ان الله یجزی المتصدقین. کوتاه کنم، وقت گذشته. اصل این شبا باید بشینید گریه کنید اگه جونی براتون باقی موند. امروز یه خورده بیشتر گریه کردن، همه حال ندارن. زینب کبرا از صبح تو سر خودش زده، بمیرم برات بی بی. تمام روزهایی که تو این دهه برا شما خوندن، گوشه ای از اون چیزهایی که او با چشم دیده، امروز همین امروز از بعد از ظهر تا حالا. الان اگر بری در دشت کربلا نگاه کنی زینب رو پیدا نمی کنی، داره می گرده بچه ها رو پیدا کنی. شب شده، شاهزاده بودن اینا، اینا خاک نشین نبودن. الان اگر بری نگاه کنین بچه ها شب کجا می خوابن؟ خیمه باقی نمونده، خیمه ها رو سوزوندن. یه نقل جدید متأخرین نقل کردن، منو آتیش میزنه. خدایا به اضطرار زینب کبرا امشب، به اضطرار زینب کبرا ما را مضطر غیبت حضرت حجت بگردان. علمدار زینب کبراست، مسئول امنیت این کاروانه، میگرده سرشماری میکنه. خیلی از بچه ها روایات اینطوری میگه، من طاقتشو ندارم بیان کنم. وقتی حمله کردن به خیمه ها سرمست پیروزی که بودن، بعضی از بچه ها رو با شمشیر جلوی در خیمه ها زدن. نقل داریم، داره بررسی میکنه کی مونده، بچه ها کجا رفتن. شب شده، این بچه ها میخوان بیان نزدیک جایی که آتش هست، حجابی ندارن جلو بیان جلوی نامحرما، تو بیابونم نمیتونن بمونن. میگرده اینا رو پیدا کنه، کنار یه بوته خاری دو نفر رو پیدا کرد، دلش خوش شد. هر چه صدا کرد دید جواب نمیدن، دست در دست هم. حسین جان امروز اگه زیارت ناحیه مقدس خوندی، اونجایی که من از همه بیشتر میسوزونم اونجایی که روزه داره نیست، اونجایی که میگه کنتر ربیع الایتام، بهار یتیمان بودی. حسین جان یتیمات امشب کجا خوابیدن؟ یتیمات امشب صورت رو خاک گذاشتن. دختر امام حسین میگه خواب زهرای ادهر رو دیدم. تا فهمیدم که تو اون کجاوه مادرمون فاطمه زهراست خودم رو رسوندم. گفتم مادر جان حرمت ما رو حد کردن. ببین تو قتلگاه با بابام چه کار کردن. سکینه خاتون اینو لحوف نوشته، نگاه کنید. سکینه خاتون میفرماد زهرای ازهر به من فرمود بند دلمو پاره کردی، قد قطعت نیات قلبی، بند دلم پاره شد. نگو انقدر، من خودم از صبح هم اینجا بودم. جلوی چشم مادرش.